أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته و خاتم سفرائه و انبیائه العبد المعید و الرسول المسدد المصطفی الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه. شب جمعه است و امواج چشم به راه. دوستان و آشنایانی که سالهای قبل، ماهای قبل در جمع ما بوده و از دنیا رفتند، به امید آن که این شبها بیادشان باشیم، چشم براهند. خداوند همه اونها را غریق رحمت بفرماید، از برکات مجالس ما اونها را برخوردار بفرماید. خداوند همه رفتگان را غریق رحمت بفرماید. چند شب قبل گفتیم که بحث را با پاسخ به سوالات قطع نکنیم، در هفته یک شب به این کار اختصاص می دهیم. اگر امشب را اختصاص به پاسخ به سوالات بدهیم، مخصوصا دو سه تا سوال مربوط به خود بحثه و گوشه کنارم اگه باشه سوال بد نیست. یک سوال این بود که در این شأن نزول هایی که در آیه ولایت در این چند شب خوندیم، شأن نزول ها را راویان به گونه های مختلف نقل کرده بودند. یک راوی گفته بود که عده ای از یهودیان تازه مسلمان شده آمدن نزد پیغمبر و پیغمبر اونها را حرکت داد، آمدن در مسجد به سائل رسیدن. روایت ابوذر اینه که پیغمبر در حال نماز بود، حضرت علی علیه السلام داشت نماز نافله ظهر را میخواند. در مقدمات نقل این حدیث مربوط به نزول آیه ولایت اختلافاتی بود. این اختلافات را چگونه حل کنیم؟ که البته این مربوط به بحث عرشبمون می شود. جواب این است که گاهی یه حادثه اصلش مسلم است، افرادی که اون حادثه را نقل می کنند در مقدمات و مؤخراتش یا دوچار فراموشی می شوند یا به هر دلیلی دیگرانی که از اونها نقل می کنند کم و زیاد می کنند. به عنوان مثال از شما سوال می کنیم که چند شب قبل که آقای ایلخانی در خدمتشون آمدیم منزل آقای شگفتی و خواندند و مصیبت توسل جستند، قبل از منبر ما بود یا بعد از منبر ما بود؟ خب ادعی بگیم بعد. حالا اگر امشب که قبل از منبر ما خوندن تو ذهنها باشه، آخر ماه رمضان سوال می شود که آقای ایلخانی قبل از آقای افتخار خوند یا بعدش خوند؟ ادعی که امشب رو بودن میگن قبل خوند، ادعی که اون شب رو بودن میگن بعد خوند. اختلاف در روایت میشود، هر دوش هم درسته، درست شد. اما در مقدمه اصل قضیه اینه که آقای ایلخانی خونده است. قبل و بعدش برمیگرده به اختلاف روایت راویان. این در بسیاری از احادیث در وارده در کتاب های حدیث روات راویان یه همچه اختلاف نقلی دارند. گاهی راوی حافظش میرسه 5 تا مطلب رو بگه، گاهی 4 تا مطلب رو میگه، گاهی مقدماتی رو حذف میکند، گاهی مؤخراتی میافزاید. اون اختلاف در روایات این چنینی اصل حدیث را زیر سوال نمیبرد. البته در همین جا گفتن که ما 2 گونه حدیث متواتر داریم، یه حدیث متواتر لفظی، یک حدیث متواتر معنوی. حدیث متواتر لفظی آن است که عین لفظ را همه یک جور نقل کرده باشند، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر به عینه خود لفظ را نقل کرده باشند. حدیث متواتر معنی بیان که الفاظ مختلف اما یک معنی کلی برداشت می شود. مثلا شجاعت امیرالمؤمنین تواتر معنوی دارد، یک کسی داستان جنگ بدر رو نقل می کند، دیگری احد رو نقل می کند، سومی خندق رو نقل می کند. از این نقل های مختلف یک اصل کلی برداشت می شود و آن عبارت است از شجاعت علی علیه السلام. هرچند که روات حادثه های مختلفی را نقل کرده باشند، توجه کردین؟ حالا در این که این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده است، از مجموعه این روایات یک تواتر معنوی به دست می آید که آیه انما ولیکم الله شأن نزولش جز وجود مقدس امیرالمؤمنین فرد دیگری نیست. گرچه یک راوی در داستان عبدالله ابن سلام نقل کند، دیگری بگه که نافله زور بوده، دیگری رادش رفته باشه بگه که اصل نماز زور بوده است. روشن شد این بحث؟ بله. این پاسخ به این سوال. خدمت شما عرض شود که بحث اون شب ما این بود که آیاتی در فضائل امیرالمؤمنین نقل شده است. اهل سنت چون اون آیات را نتوانستن اون آیه را در شأن خلفا بیاورند، برای اینکه انکار کنند نزول آیه را در شأن علی، راضی شدن درباره یهودیان افراد لاابالی نقل بکنن که درباره علی نباشه. این بحث اون شب ما بود. خب آیاتی که مورد قبول باشد در شأن ابوبکر و عمر ما نداریم که موعد اتفاق شیعه و سنی باشه. بله دیگه، ولی خب جهل کردن دیگه. الا اینکه این قسمتی که الان نشون دادید مفصل در تفسیر نمونه به بررسی برداخته شده از اون آیه شریفه و سیجنب الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا. فخر رازی آمده گفته که این آیه فقط در شأن ابوبکر است و ادعای اجماع کرده که این انسان با تقواتر ابوبکر است. خب به خاطر اینکه بحث علمی تر باشد عرض من این است که همونجا که ما نگاه کردیم نویسنده تفسیر نمونه که البته زیر نظر آقای مکارمی تفسیر نوشته می شود همونجا نقل کردن که فخر رازی که ادعای اجماع اهل سنت کرده است و اینکه این آیه در شأن ابوبکر است، اولا هیچ عالم شیعه نقل نکرده است، پس اجماع امت نیست. به اضافه ای که همونجا نقل کردن که قرطبی یا ثعلبی گفتن این آیه در شأن ابو الدهدا است نه در شأن ابوبکر، پس اجماع خود اهل سنت را خود اهل سنت شکندن، پس ادعای فخر رازی که اون آیه در شأن ابوبکر و اجماع ادعا کرده است وارد نیست. ها بیان ما این است که در فضائل خلفا بر اونچه که نقل شده است در قرآن مجید هیچ اجماعی نیست. البته بعض از چیزا هست که مورد قبول همه هست، در این که ابوبکر از عمر پولدارتر بوده شکی نیست، درست؟ شیعه و سنی قبول دارن. در این که ابوبکر همراه پیغمبر آمده است از مکه به مدینه مورد اتفاق است. یه سلسله واقعیات تاریخی است که مسلم است، کسی منکر نیست، منتها اون چرا که فضیلت است باید بررسی کنیم، نه وقایع اتفاقیه. در این که ابوبکر در جنگ احد، در جنگ بعد، در خندق شرکت داشته، عمر شرکت داشته، شکی نیست. در این که خالد بن ولید در سالهای آخر عمر پیغمبر در بعض از جنگ ها موفق بوده است مسلمه، درست؟ این فضائل هست. اما فرق میکند که در کدوم یک از جنگ ها ابوبکر یک رزمنده قوی فاتح بوده است. توجه کردین؟ اون وقت بعض از چیزها از فضیلت اما ارتباطی به خلافت ندارد، یه ارزشی هست. ابوبکر جز مسلمانان نخستین است. اهل سنت میخوام بگن ششمین نفر است. تواریخ صحیح میگه شصتمین نفر. شصتم باشه، هفتادم باشه، میشه جز مسلمان نخستین. آیه و سابقون از سابقون اولئک المقربون در شأن او هم حاصل میشود. اما به شرط اینکه بس سابقون از سابقون بعد کارو خراب نکنن. اگر یک کسی سابقه اسلامیت داشت بعد عاقبت عام کارو خراب کرد، هر فردی در زندگیش وقتی در قیامت محشوم می شود به اون حالت آخر عمر محشوم می شود. لذا اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خیلی از آدم ها بودن که روز روزگار خیلی خیلی مقدس و متدین بودن، بعد برگشتن کافر شدن، مرتد شدن، منافق شدن، مشکلات پیدا کردن و خودشون با کارهای زشت خودشون کارهای سابق رو از بین بردن و ارزش و کار رو از بین بردن. الان ما منبرمون در مقام متائن ابوبکر نیست. جلد نوه بهار که متائن هست چاپ شده مستقلن به عنوان متائن خلیفه اول، متائن دوم. یک کتاب مرحوم آقای فیروزآبادی نوشته است که خمسه‌تون من از سلف، پنج نفر بزرگان رو مثل همین آقای گفتیم، اونجا مفصل آورده است اسناد و مدارکی از شیعه، از اهل سنت در متائن اونها. اون متائن رو اگر یه وقتی صلا باشه بخوانیم و قرار باشه بخوانیم، تمام مشکلات حل می شود. تاج کردیم. این دوتا سوال مربوط به شما. حالا چون دیگه بحث آزاد است و وقتم محدود، بفهمین اگر سوالی هست. بسیار. سوال می کنن که یک بند خدایی یک زمین خریده در 40 سال قبل به فرض کن که 10,000 تومان، الان فروخته به 1 میلیارد. آیا به صرف فروش، به صرف پول گیر آمدن بر خمس بده نباید یا نباید بده؟ جواب این است که اون سال که به 10,000 تومان خرید، خمس اون 10 تومان داده بود یا نه. دو حالت داره، درست؟ اگر خمس نداده بود، معنای آن که خمس نداده این است که با صاحبان خمس شریک است. یادم اون 10 تومانی که خمس نداد، 2 تومانش مال من بود، درست شد؟ 8 تومان مال خودش بود. دوتایی رفتیم یک زمین خریدیم به شراکت، حالا فروختیم به شراکت، به همون نسبت باید سهمانو بدن. اگه خمس ندادی، تا وقتی که خمس رو رد نکردی، او شریک میگه من شریکم، قیمت گرون شده است، سهمار بده. لذاست که میگیم بیایی معذرت خدا به خاطر که بعدا به زحمت نیفتین، بشینین حساب سال کنین، ولو دستگردون کنین و فورا ندین. بله. اگر اون زمین هدیه باشد، برمیگرده به اینکه این آدم مقلد کیست. اگر مقلد کسانی باشد که میگن در هدیه خمس نیست، خالص مال خودشه. اگر مقلد کسی باشه که میگوین در هدیه خمس هست، پس شریک باز داری آدم. اگر زمین ارث باشه، خمس نداره، به شرط اینکه صاحب اولیش خمس رو داده باشه. توجه فرمودین؟ خب پس اگر این زمین رو خریده، زمینم هست، 10 تومن، فروخته 1 میلیارد، اگر اول شریک رو از سهم خودش بیرون نکرده، حالا که میفروشه بلافاصله باید خمس بده. ولی اگر اول شریک رو از شراکت خارج کرده است، خمس 10 تومن داده، زمین خالص مال خودشه. حالا میفروشد 1 میلیارد. امروز که میفروشه تا سال مالیش وقت داره. در این بین اگه با 1 میلیارد خونه خرید، خودش توش نشست، خمس نمیده، درست شد؟ اگر در این 1 سال با 1 میلیارد پسرش عروس کرد، داماد کرد، دخترش عروس کرد، خرج زندگیش کرد، خمس نداره. اگر 1 میلیارد رو داد به پسرش، بین بچه‌هاش تقسیم کرد، این آدم هیچ وظیفه‌ای نداره، چون آخر سال مالی مالک این مال دیگه نیست، درست شد؟ این اگه زمین باشه. اگه منزل مسکونیش باشه، خریده منزل مسکونیش رو در 50 سال قبل به 10,000 تومان، منزل مسکونی رو خریده به 10,000 تومان، وقتی تو منزل نشسته، به اون منزل یه خمس تعلق نمیگیره، میشه مخمس. حالا که فروخته، اگر رفته با نصف پول او یه منزل خریده، بقیه نگه داشته تا آخر سال مالی خرج نکرده، او بقیه رو باید خمس شو بده. اگر بخشید به دیگری، این دیگر ملک او خارج شده، دیگری طبق وظیفه خودش باید عمل کنه. روشن شد قضیه؟ پس بحث سوال خمس روشن شد، درست شد؟ حالا زمین باشه، تلاجات باش، مثل همینه، 40 سال قبل 5 سکه طلا داشته، خریده یکی هر سکه او زمان مثلا 50 تومن بود، 51 تومنی، 40 سال قبل ای تقریبا 80 تومن بود. خدمت شما عرض شد که بعد او سکه نگه داشته تا حالا خرج نکرده، اگه خمسشو داده هر چی گرون شده باشه خمس نداره، اگه خمسو نداده باشه و مجرده که میفروشه او پنج تا سکه یکیش مال ساداته خمسه، من یکی از مال خودش خارج کرده باشه. پس زمین و سکه و غیر سکه فرقی نمی کنن. روشن شد کاملا؟ سال بعدی. بله، سال می کنن که نماز مسافر در چهار جا آدم مخیره که شکسته بخواند یا تمام بخواند. مسجد الحرام است، مسجد النبی است، مسجد کوفه است، حائر حسینی است. درست؟ در این چهار جا مخیره که تمام بخواند آدم حرم امام حسین یا تمام بخواند. مخیره یعنی اختیار دارد که شکسته یا تمام بخواند، میتواند شکسته یا تمام بخواند. بله، حائر حسینی از کنار قبر امام حسین 30 ذرا که حتی زیر قبه میشود یکم برتر، جلو ایوان و تو سن جز و حائر حساب نمیشود. خدمت شما عرض شود که مخیره در اینجا، در مدینه و مکه بعضی آقایون میگن فقط مسجد حرام، بعضی میگن مکه و مدینه قدیم جز به محدوده تخییری است، مخیر است. نافله ها، نافله ظهر و نافله عصر حذف می شود، بقیه نوافل رو می تواند بخواند. یعنی نافله صبح، نافله شب، نماز شب حذف نمی شود. لذا حضرت زینب سلام الله علیها در طول سفر به شام نماز شبش تک نشد، اما نافله ظهر است حذف میشه، جاش تسبیح برد تسبیحات اربعه بگه 100 تا. معلوم شد؟ حالا شما سوال بفهمید. بسیار خوب، سوال این است که باشین، سوال این است که در قرآن مجید دستور آمده که وقتی میخواین بذل و بخشش کنین شلوغش نکنین که بعد پشیمون بشین، معتدل حرکت کنین. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. دستت را بسته به گردن نگه ندار، اجورم باز نکن که بعد پشیمون بشی. این مربوط است به صدقات که نمیخواد همه مالتو در راه خدا بدی که بعد پشیمون بشی. در آیات دیگه تشویق میکند به ایثار، به از خودگذشتگی، به فداکاری، تا جایی که حضرت مجتبی علیه السلام در طول زندگانی شریف دو مرتبه همه اموالش رو داد و چند مرتبه هم نصف کرد اموالش رو با فقرا. سوال این است که اون آیه میگه شلوغش نکن، ای آیه تشویق میکند که و من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون، یا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا بر خویشتن ایثار میکنن، با یک مال اختصاصی خودشون هست مال اختصاصی رو میدهن. این قضیه از چه قرار است؟ قضیه از این قرار است که ایمان و عمل به ایمان درجات دارد. در درجه عمومی مردم اعتدال لازم است. اگر رسیدی به یک صنف فرهیخته سطح بالا دیگه، اونا در کمالات خودشون نماز شبش هم ترک نمی شود، ایثار فراوان می شود، اون دیگه برمیگرده به اون درجه یک. ها تاش کردین، میگیم شما نمره 14 15 بیا قبول بشی، بس رفوزه نشو مزرز خدا، وقت درس بخون که قبول بشی. اما شاگرد اول میگه میخوای شاگرد اول بشی، باید یک صدم نمره کم نیاری. درست؟ او که از اولیاء الله میشود، مقرب میشود، او برمیگرده به این که این کارهای ایثار داشته باشه، چه در مالش چه در عباداتش. در این مقوله اول بداند که این کار واجب نیست، درست شد؟ خودش آزموده که اگر نداشت معلوم و محصول نباشه یا نه. اگر خودش آزموده اشکال نداره، آماده کرده خودش رو برای یه زندگانی فقیرانه یا نه. اگر اینجوری باشه خب ایثار کند، خیلی خوب است. اما اگر نیازموده و بعد خدای نکرده مننت سر خدا پیغمبر میخواد بگذارد، بهتر همون است که نیاید. معلوم شد؟ شب جمعه است، دلها را روانه کربلا کنیم و عرض سلام شما میکنیم و انشاءالله خدا قسمت کند صحن مطهر حضرت سید الشهدا به این خاطره که این خاطره رو خدا رحمتش کنه مرحوم آقای کافی وقتی بالا منبر میگفت مدرک ما فرمایش ایشان است، خدا رحمتش کند، میگفت شیخ انصاری رضوان الله علیه از نجف با عده از طلاب پیاده را افتادن ایام زیارتی مخصوص حضرت سید الشهدا به کربلا رسیدن. داخل حرم جمعیت زیاد بود، صحنم مملو و از جمعیت به زحمت شیخ انصاری و شاگرده یه گوشه صحن جا گرفتند و استادن به زیارت خوندن. اما تا میخواستن زیارت بخوانند، طلاب شاگرده دیدن که یه جوان عرب خوش سیمایی داره میاد، راه براش باز میشه. تا چشم شیخ به او افتاد مؤدب استاد آمد و شیخ به او سلام کرد، جواب سلام شیخ رو داد، بعد فرمود که شیخ انصاری برات زیارنامه بخوانم. عرض کرد بفرمایید. رسم نبود برای بزرگان و مراجع و علما زیارنامه خون بیاد. خب اینا تحت تأثیر اون حالت نورانی حاکم بر اون مجلس و اون شرایط استادن. اون آقا زیارت وارث رو خواند، شیخ تکرار کرد، طلاب تکرار کردند. بعد از پایان زیارت فرمود شیخ انصاری ذکر مصیبتی هم برات بکنم. عرض کرد بفرمایید. یک کلمه گفت، گفت جد بزرگوارم یادم نمی رود اون لحظه ای که طفل شش ماهت را روی دست گرفتی، تقاضای آب کردی، به جای این که کودکت را سیراب کنند، گوش تا گوش علی را بریدند. لا حول ولا قوة الا بالله.